بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآل الطاهرين، ولعنا على أعدائهم أجمعين. بعد در پاسخ مرحوم شیخ از روایت جعفر بن حنان و روایت همیری بود که به نوعی از این دو روایت استفاده می شد که بیع وقت در صورتی که انفع و اصلح باشه جایزه. چهار جواب مرحوم شیخ از روایت جعفر ذکر فرمودن که ما این چهار جواب رو بیان کردیم، لکن یک کلامی علیکم السلام یک کلامی را مرحوم علامه فرموده اند و یک اعتراضی رو به این روایت که اساساً فرمودن این روایت ظهور در وقت مؤبد نداره، این مربوط به وقت منقطعه. کلام ما در وقت مؤبده، از اولم اومدیم محل نزاع و بحث رو روشن کردیم، گفتیم در وقت مؤبد، اونم از نوع تملیکی. لذا علامه یه راه دیگری رو اساسا برای پاسخ به روایت جعفر ذکر کردن، و اون این که این روایت ظهور در وقت مؤبد داره، پس به درد استدلال نمیخوره. دلیل علامه بر این مدعا چیه؟ مرحوم علامه به چه قسمتی از روایت استناد میکنن و میگوین این ظهور در وقت مؤبد نداره؟ میگن برای این که در روایت سخن از موقوف علیه و اعقابش به میان آمده، فقط لاقتصاره على ذکر الاعقاب. خب این چه اشکالی داره؟ نظر مرحوم علامه اینه که این روایت برای بعد از اعقاب، زمانی که اون اعقاب منقرض بشند، چیزی را ذکر نکرده، چون در وقت مؤبد عرض کردیم شرط وجود داره. میگه اگر این نسل و بطن و اعقابش منقرض شدند، فکذا بعد فکذا الى ان یرث الله الارض، این باید در بعد از این موقوف علیه در وقت مؤبد تعیین بشه. اما در این روایت فقط ذکر اعقاب کرده، دیگه پیشبینی انقراض اون اعقاب و این که بعدش سرانجام این وقت چه خواهد بود، این رو بیان نکرد. لذا روایت از استدلال، از حیز صلاحیت برای استدلال خارج میشه. مرحوم شیخ می‌فرماید این جواب علامه درست نیست، برای اینکه اگر در ذکر اعقاب، اگر در ذکر موقوف علی فقط به اعقاب اکتفا شده، اقتصار در ذکر، اکتفا در ذکر سبب اختصاص نمیشه، اینا با هم فرق میکنه. میگن اتفاق میفته زیاد که مثلا وقت مؤبده، اما میگه انه وقت کن علال اولاد، مثلا میگه بعدش را بیان نمی کنه. این اقتصار در ذکر به یک قوم خاص دلیل بر اختصاص نیست. لذا نمیشه از این که حالا فقط اعبار این مرد رو ذکر کرده و بعد در و بعد چیزی نگفته و برای فرض اندراز متعرض نشده بگیم نه پس این مختص همین موقوف علیه و اعراب اوست و بعدش دیگه بعد به حضور شما چون چیزی گفته نشده دیگه این وقت ابدی نیست، میشه وقت منقطعه. لذا این جواب مرحوم علامه رو عرض به حضور شما مرحوم شیخ نمیپذیرن. جواب همون چهار جوابی است که خود ایشون دادن و عمل مختلف. ببینید اینجا سه تا جواب شیخ رو خوندیم، حالا اینجا جواب علامه از این روایت و ان المختلف و جماعت الجواب انه از روایت جعفر به عدم ظهور فی المحبت. این روایت ظهور در محبت نداره اصلا، در حالی که بحث ما در وقت محبت. چرا؟ لاقتصارهی علا ذکر الاعقاب، برای این که این روایت اکتفا کرده در ذکر اعقاب. خب حالا اصلا سؤال از بحضور شما اینه که در روایت آیا اسمی از اعقاب هم برده یا نه؟ متن روایت رو ملاحظه بفرمید. بله او بله او سال رجل ولی عقبه یا دقیق می فرمایی بله خب همین دیگه می خواهم بگم بگم اونی که عقب داره مال نتیجته. حالا اما رجب وقتی گفته علا قرابته هی من عبیه و قرابته هی من امه کجا وارث غیر از چیز هست؟ البته ممکنه ما غیر از این هیچی دیگه نداریم، یعنی غیر از این عرض به حضور شما یتوارثون ذلک ما بقو به بقیت الغله تنها چیز بعدش هم داره فلل برسته من قرابته. تنها چیزی که ما داریم همین مسئله یتوارسون، این جمله یتوارسون ذالکه ما بقو و بقیت القله، همین این جمله اگر بگیم که ولی مسئله توارث باز فرق میکنه. اصلا مسئله وقت غیر از ارثه، لذا ممکنه اصلا بگیم این جواب علامه به روایت به روایت جعفر کاری نداره، این مربوط به روایت همیری اصلا. بله چون اینجا سخن از اعقاب نیست، سخن از این یتوارثونه. خب مسئله توارث هم که ربطی به وقت نداره، در وقت فرض این است که اناد میکنید در وقت فرض اینه که موجودین و معدومین در عرض هم مالکن، در حالی که مسئله توارث و ارث بردن در طول این موقوف علیه نه در عرض اینها. دیگه توارث نمیشه ازش مسئله اعقاب رو فهمید. پس این که ایشون میگه لاقتصارهی علی ذکر الاعقاب تو این روایت جعفر حتی سخنی از اعباب هم نیست. پس باید بگیم حالا اصلا مراد ایشون مسئله روایت هنگری علال قاعده نظر علامه و جواب به او بسته بده. حالا در حال این مشکل اینجا هست و فیه نظر لأن الاختصار فی مقام الحکایه لا يدل على الاختصار. مرحومش هم میفرماید این که حالا در مقام حکایت اکتفا بکنه مثلا به همین مورد، این دلالت بر اختصار نمی کنه. اختصار در مقام حکایت با اختصار فرق می کنه. نمیخواد بگه این فقط مختص اینهاست و بعد از اینها نه. از یسته ها ان یقال فی الوقت فی المعبد انهو وقت علی الاولاد، مثلا در وقت معبد این یسته ها ان یقال که بیاد بگه این وقت بر اولاد، همین بعدش هم نگه. و این اذن فعل الامام علیه السلام ایستفصل اذا کان بین المعبد و غیره فرق تلحوش، غیره فرق تلحوش. اگر اینا از نظر شرعی فرق دارن، یعنی بین معبد و غیر معبد در حکم فرقه، امام باید اینها رو جدا میکرد از هم، تفکیک میکرد، حکمشون رو جدا میفرمود. و حیث این که این استفسال نشده، معلوم میشه اینجا همون وقت معبد مراده. اینها میفرمایید و در مقام عرض و حضور شما دیگری نیستن. پس این جواب علامه به نظر جواب کاملی نبود. و کیف کان نه نه این چه فرقی نیست. میگه اگر اینجا هین اذن، یعنی هین عرض و حضور شما، این که این دلیل بر اختصار اختصاص نیست، چرا میفرمایید اگر قرار بود این دلیل بر اختصاص باشه، یعنی فقط مختص اینها بود و این ظهور در معبد نداشت، اگر این روایت ظهور در معبد نداشت، باید امام بین معبد و غیر معبد به اصطلاح فرق می‌گذاشتن. اگر از در حکم شرعی فرقی بود، امام این رو بیان می‌کردن، جدا می‌کردن، در حالی که امام این رو جدا نفرمود. بله؟ نه، اینکه این ظهور در معبد داره، اون گفت ظهور در معبد نداره. ما میگیم حیث اینکه امام این تفصیل رو ندادن، این معلوم شد نه این مال معبده فقط. و کیف کان فصل استدلال به روایه مع ما فیها من الاشکال، با اون اشکالاتی که گفته شد، استدلال به روایت بر چی؟ علا جواب البیع به مجرد الانفعیت اشکالون، استدلال بر جواب البیع به مجرد انفع و اصلح بودن اشکالون. مع عدم الظفر بالقائل به، این اون جواب چهارم میشه. ستاره قبلا خوندیم این چهارم میشه، جواب چهارم به روایت جعفر اینه که اصلا قائل نداره، کسی قائل به این قول که از این روایت به دست میاد نیست. ادا ما یوهبه ظاهر و عبارت المبید المتقدمه، مگر اون چه که از عبارت مفید استفاده شد که اون رو هم گفتیم تعبیل براش درست کردیم. و من موضع کرنا، پس میبینید آقا استدلال به روایت جعفر ابن حنان به هم کن. حالا من سراغ روایت همیری و من موضع کرنا یز هر جواب ان روایت همیری، با این جوابی که ما دادیم جواب از روایت حمیری هم معلوم میشه. خب حالا ما چهار جواب از روایت جعفر دادیم، آیا همه اون چهار جواب در روایت حمیری هم جاری میشه؟ یه فرق اساسی خوب انعاد بفرمایید بین روایت جعفر و روایت حمیری وجود داره. برچه در روایت جعفر صحبت از حاجت موقوف علی، در روایت حمیری حاجت ذکر شده بود، اما در روایت حمیری سخن از حاجت نیست. لذا تو این جواب ها اونایی که بر اساس مسئله حاجت بناگذاری شده در روایت حمیری جاری نمیشه، اما اونایی که ربطی به مسئله حاجت نداره میشه به عنوان پاسخ روایت حمیری ذکر کرد. جواب اول و سوم بر این اساس در روایت حمیری جاری نیست. جواب اول چی بود؟ انما تدل علی الجواز مع حاجت الموقوف علی. خب اینو ما نمیتونیم تو روایت حمیری بگیم. چرا؟ چون روایت حمیری اصلا سخن از حاجت نیست. پس جواب اول به روایت جعفر رو نمیتونیم به روایت حمیری بدیم. جواب سوم رو هم نمیتونیم بدیم، چون جواب سوم اصلا خیر را به معنای رفع حاجت گرفته. خب طبیعیه روایت حمیری اصلا سخنی از حاجت درش نیست. پس جواب اول و جواب سوم نمیشه به روایت حمیری بیان بشه، میمونه جواب دوم و جواب چهارم. ما جواب دوم و چهارم را به روایت حمیری میدیم. در جواب دوم گفتیم خیر و انفع بودن یک قید احترازی نیست. خیر بودن و انفع بودن قید احترازی نیست، بلکه یک قیدی است برای بیان تحقق موضوع. اینجا هم همینو میگیم. یعنی چی؟ یعنی اینکه امام علیه السلام فرموده است بله ازا بله خب دیگه فجتمع اهل البحث على بیعه و کان ذالک اصلا لهم ان یبیعو. بعدش هم پایین دارن فلیب کل قوم ما یقدرون على بیعه مجتمعین و متفرقین. این ها بفرمایی مجموع روایت به هر حال ازش صلاح و خیر اصلح بودن استفاده میشه.
مثلا حاجت خیر در نظر میگه موقعی فروش جمع نمیده.
چرا؟
میگه
اصلح باشه نه یعنی که اصلح بودن شرط جواز بیعه، نه اینکه غیری برای احتراز از موردی که اصلح نیست، نه، این غیری که سیغل بیان تحقق الموضوع. یعنی میگه فجتمع اهل الوقت على بیعه، میتونن بفروشن اما معمولا اینجوری که کسی که چیزی رو میفروشه نفع و صلاح رو در نظر میگیره، بدیهیه که صاحبان وقت هم نفع و صلاح رو در نظر میگیرن. قید احترازی نیست، قیدیست که برای بیان تحقق موجود آمده. یعنی از این جهت مگر اینکه شما اصل جواب رو درش اشکال بکنید که این خلاف ظاهره، که این قید قیده لیرم این روزق تولدن فقتل هست. بله اون یه بحث دیگری که اصل جواب رو اگر اشکال بکنید خب اینجا هم نمیده، ولی از این جهت فرقی نمی کنه. این اصله بودن که در روایت آمده، نه این که قید احترازی باشه، اینش قابل ذکر. جواب چهارم هم اینجا مشکلی نداره، میگیم ما عدم ذکر بالقائل به. پس دو جواب از اون چهار جواب به روایت هنجری ذکر. حالا مسئله و مشکل مشترک این دو روایت، ما اینجا یک جوابهای اختصاصی به این دو روایت داریم، اما یک عرض به حضور شما مشکل مشترک این دو روایت دارن، و اون این که اگر ما اجازه فروش بدهیم، جواز بیع برای وقت ذکر بکنیم، اونم به قید اصلح بودن و انفع بودن، معنای این سخن اینه که این سنم در اختیار بطن موجود، این پول به اینها اجازه دادیم که این پول را این بطن موجود برای تصرف بکنه. لازم نشه دیگه وقتی میگیم میتوانید اگر انفع باشه بفروشید، یعنی شما جواز تصرف در ثمن را علاما تشاؤون دارید. هم در روایت هندیایی هم جعفر اینو میفرماید، این مخالف با قواعد. اگر ما حکم به جواز بیع وقت بکنیم فیما اذا کان الوقف و انفع، این یعنی مخالفت با قواعد. چه قواعدی؟ مهمترین قاعده مسئله معاوضه، قانون معاوضه. بارها خوندیم حقیقت معاوضه اینه که عوض به جیب کسی داخل شود که معوض از جیب او خارج. این قانون معاوضه. اگر کسی کتابشو فروخت، کتابی که مال خودشه، ثمن کتابم باید بیاد تو جیب این مالک. حالا اگر جای مالک ها متعدد بودن مثل وقت، نقل موجود و بطنهای لاحقه، اینا مالک هم، پس وقت از ملک موجودین و معدومین خارج شد، لازمش این است ثمن هم به جیب موجودین و معدومین داخل بشه، در حالی که این روایات اقتضا میکنه ثمن داخل بشود در جیب فقط موجودی بایه، و این با قانون معاوضه و حقیقت معاوضه سازگاری نداره. که ثمن کجا بره؟ نه در اون اولی که کاملا روشنه، میگی کانن بی خیرن لهم، سخن از حاجت و لم یکفهم ما یخرج من القله، یعنی میگه اینا گرفتارن، وقتی این میتونن بفروشن یعنی چی؟ یعنی باش مشکلات خودشون حل کنن، این پول یعنی در جیب خودشون بره، لازمش اینه. تو اینجا هم ببینید، بله لهم